dagen fortsätter. Välkomna tillbaka då.
Idag med din medjana sejda adress.
Vi har med professor Jan Järpe.
Baspor ser Jalid as Jan Järpe. Hörs om att vi.
Thomas
Sander heter jag. Thomas Sander är spelman nu.
Med
Baspors gäst Jan Järpe. Där mår det.
En historisk och religiös bakgrund.
Och Zanino Asose. Mazhabi. اتفاق کشتار دست جمعی قتل عام 88 سیستم سیاسیش و حکم فتوا که خمینی صادر کرده در جولای 88 و عواقب اون. این تم بازپرسی منه که بازپرسی ماه که از طرف دادستان ها ارائه شده. دادستان ها سمت راست شما نشستن تو سالن و بازپرسی اصلی رو اونا انجام میدن. بعد براتون تعریف کنم که دستم در کاران حقوقی دیگرم که اینجا هستم با کلای شاکی ها که ردیف اول درست پشت شما نشستن هم ممکنه سوال بپرسن و همچنین ممکنه از طرف با کلای مدافع که سمت تو چپ شما نشستن سوال بپرسن. خب این روند کارمون بود و هر شخصی که هر وقت سوالی داشت پرسشی داشت از شما خودش هم معرفی میکنه. قبل از اینکه شهادت بدی به عنوان کارشناس نظریت این مطرح میکنی باید یه سری چیزا رو کنترل کنیم از طرف دادستان هم است که با هم صحبت برای شور شدن ببینیم چه خبر. ببخشید حواسمونم. یه نظریه هست تو فوریه 2020 داوید تورفیلد در مورد تاریخ زمینی و اساس تاریخی و مذهبی و داوید تورفیلد قرار بود اون بازپرسی بشه ولی الان اون به جاش یان یرپه اومده. درست متوجه شدم و این نظریه‌ای که اون داده رو سوال در مورد اون نظریه ولی از این شخصه یا چیز دیگه هم هست؟ نه درسته، یه بازپرسی هم از یان یرپه شده و بر مبنای همون نظریه. خب پس یان یرپه تو هم آگاه شدی که جریان چیه و سوالایی در مورد همون که بهت داده شده و خودت هم میدونی چیه پرسیده میشه. قبل از این که قسم باید بخونی قبل از که شروع کنیم، من یان یرپه قول میدم ضمانت میکنم از روز صداقت و استاد که تمام حقیقت رو خواهم گفت، کتمان نخواهم کرد، اضافه نخواهم کرد و تغییر نخواهم داد. خب الان دیگه قسم خوردی، موظفه که حقیقت رو بگی و مسئولیت کیفری هم داره اگر آدم بره از حقیقت رو بگه. فیلم برداری میکنیم، هم تصویر و هم صدا. بفرمایید دادستان رو شروع کنیم. سمت راست شما. سلام، کارولینا ویسلاندر اسم منه و دادستان هستم. یکم مختصر توضیح بده تحصیلات دانشگاهی تو و مخصوصا در رابطه با موضوعی که امروز اینجا به خاطرش هستید. من پروفسور در علم شناخت اسلام بودم و کار کردم با سوالایی که در رابطه با اسلام دنیای مسلمان ها 6 سال کار کردم. این گذشته منه. خودم علاقه خاصی داشتم واسه این زبان مذهبی در محافل سیاسی و اینکه چه جوری استفاده میشه، رسم و رسوم اونا چیه، و کتابای تحصیلی درسی نوشتم که در مدارس هم استفاده میشه. خب پس بلافاصله وارد شدیم به اول آپریل 79 اینا که اعلام شد جمهوری اسلامی ایران و نظام جدیدشون قوانینشون هم به محل بار اجرا کردن 1980. حالا تو تدوین شد قوانینشون، یکم توضیح بده که جمهوری اسلامی سیستم مذهبی و سیاسیشون چجوری بود و بیشتر تمرکز تو بذار روی وظیفه و عمل کرده رهبرش شد. من یه ترجمه انگلیسی آوردم از قوانین اساسی که مال 1980 بوده ولی هنوزم هست، فقط تغییر پیدا کرده. سری یه چند تا چاپ کردم برای همه، حالا بذار همونجا باشه، بعدا بهت میگیم اگه لازم شد پخش کنی. فعلا توضیح بده شفاهن که وظیفه رهبر چیه. باشه، نقل قول میکنم. اینجا نوشته شده باید اسلامی باشه، از مقایسه کردن با کلادیوس که اسم اونجا میشه ولایت فقیه، یعنی سیستم قضایی و مذهبیشون بر مبنای یک جانشینه، یک دوازدهمی امام که هنوز پنهانه نیامده، که بعد از یعنی اون شخصی که در دسترس نیست و قدرت حاکمیت اون در دسترس نیست 3000 سال پیش، بنابراین بعد از اون کسی که هست ایده خمینی بوده که از دهه 60 توی کتابی نوشته حکومت اسلامی اسمشه، که چجوری دولت از چی تشکیل شه و چجوری انجام بشه. به حال نشون داده شده که قدرت و استبداد این شخص میتونه انجام بشه از طرف یک شخصی که فقیهه، یک کسی که درس اسلام خونده، اطلاعات آموزش در اسلام داره و همچنین مورد اطمینان و مردم هستش. این به این معنیه که یک همچین نماینده این امام غایبه با توجه به این استبداد و قدرتی که اون داشته و میتونه در سوالهای در رابطه با سیاست جواب بده. این مختصرشه و بعد توضیحات خب مسلمن تو قوانین اساسی و نوشته شده دقیقا تو نظام که چه جوریه و چه کسیه. بله، اونی که نوشته شده اینه که روح الله موسوی خمینی، که یکی از اون از افراد مهم و بین آیت الله ها بوده، در نجف در عراق بوده اون موقع که تبعید شده بوده.
خب
حالا میریم در مورد صدور یک فتوا حالا و حکمه. ما یه ذره به توافق نرسیدیم، اختلاف نظر هست که چی چیه، ولی ما این دلیل داریم که باور کنیم که 28 جولای خمینی یه فتوای حکم صادر کرده. قبل از اینکه من وارد محتویاتش بشم و عنوان کنم، سوالم اینه که آیا فرقی هست بین حکم و فتوا؟ بله، فتوا جواب به یک سواله. آدم باید کسی یه سوالی بپرسه، منتظر جواب باشه، اون موقع جواب. وقت سوال اینه که این چقدر آدم تعهد داره الزام آوره این جواب. ایده این نظام این بوده که رهبر که قدرت داره که فتوا صادر کنه معتبر هست و صدق میکنه، بازم میخوام برم نقل قول کنم اینجا از روی یکی از مقاله ها که ماده های توی هم کتاب قانون نوشته شده. یک قاضی باید حکم صادر کنه بر مبنای قوانین تدوین شده و اگر نمیتونه این کار رو بکنه باید موقتاً بر مبنای اون صادر کنه و اگه موقتی هم چیزی نباشه باز هم باید حکم صادر کنه، ولی بر مبنای منابع اسلامی و امثالای اون قبلا اینجاست که میتونه حکم صادر کنه. اگه نباشه خودش باید به نتیجه برسه، از این منابع بذاره دوره هم کنار هم و از روی اونا یه خودش فتوا حالا این میگه، ولی منظورش فتوا تعیین بکنه. و این فتوا نشون میده که قدرت و استبداد اون شخصی که صدور کرده اونا به عنوان رهبره و مسلمن صدق میکنه. یعنی بعد میریم سر حکم دادگاه که معلوم میشه که اون اگه حکمی باشه که فرق بکنه با همین با این، اینجوریه که باید مقایسه کنن فتوایی که صادر شده از طرف ولایت فقیه قوی تر از حکم صادر شده از دادگاهه. یعنی همینی که خمینی 28 جولای صادر کرده فتوا میگی؟ بله میگه بالاترینه دیگه که صادر کرده. از ذره فرمالیته بگیم، حالا چی بگیم؟ فتوا یا حکم، حالا هر جوری که میخواییم بگیم، محتویاتش چی بوده اینی که خمینی نوشته؟ دوباره بخونم الان. خوندم وسط اینا. نه اینجوری بگم که یه فتوا، نمیخوام بگم تو این چی نوشته محتویاتش، ولی یه فتوایی که خمینی صادر کرده معناش چیه، نه اینکه محتویاتش. یا اشتباه فهمیدم، خودم فکرم میگم. نه منظور معنای اون در عمل چی هستش. اون موقع بالاترین بود دیگه، قدرتمندترین بوده، این چیز غیر عادی هم نیست دیگه. نزد مخالفین میگن که مثل یک چون این جانشین اون امام که غایب نیستش دیگه، که بعد از اون منتظری قدیم میمده، اون سال منتظری سال 88 باید بگیم 18 نفر از هواخواه طرفدار علی منتظری اعدام شدن. و یعنی سر این فتوا اختلاف بود بین خودشون. چی میگفت منتظری؟ اون میگفتش که این ولایت فقیه که با توجه به مقامشون و که همچین چیزی رو صادر کردن و گفتن برای همه شامل همه بشه، دست جمعی بودش. یعنی نسبت یعنی به خمینی آره فقط به یه نفر رفت داشت، نه به تمام اونها. یعنی فقط خمینی میشه حاکم قطعیه، رهبر قطعی. خب برمیگردیم به 28 جولای، فتوایی که صادر شده و هدفشون در مورد گروه مجاهدین بوده. مجاهدین خلق، بله. درست. آیا برداشتی داری که چی شد جوانب کار، عواقب کار، با توجه به که هدفشون مجاهدین بود به چی منجر شد؟ بله، اینا میتونیم بگیم که اعدام کلی انسانها شد. این وضعیت وخیمی بودش. جنگ بین ایران و عراق بود. اونجا طرف های عراق، یعنی عراقی ها، موفقیت های زیادی داشتن و از طرف ایران ترسیده بودن که عراق شروع میکنه از مواد شیمیایی استفاده بکنن. تو حلب استفاده کرده بود از گازهای شیمیایی و همچنین اینا وجود داشت که ایرانیان بودن در همون زمان با مجاهدا می جنگیدن، یعنی اونایی که مجاهدایی که با اسلام می جنگیدن، با جمهوری اسلامی، چون میخواستن سرنگون کنن رژیم خمینی را. یعنی اینا مخالفین بودن، هم مخالفین قوانین اساسی کشور، هم مخالفین رهبر و به طور نظامی هم شرکت داشتن. و مشکل عاجلی پیش اومد، فوری فوتی که باید انجام میشدن، برای همین این باعث شد که این فتوا یا فتوا صادر شد. خب احتمال زیاد 28 جولای، دو روز بعد از یک اقدامات که به اسمش عملیاتی بوده فروغ جاویدان و اونجا مجاهدین هم شرکت کرده بودن. آیا نظری داری؟ استنباط چیه از لحاظ زمانی؟ این درست همون موقع بود؟ بله، هم مشکل حادی بود، فوری فوتی بود و خطر مستقیم بود که واسه رژیم اون موقع، یعنی فلوت واسه کمونیستی خمینی رژیم خمینی و اینها که مجاهدین ضدش بودن هم از نظامی بودن، میگفتن مردم مبارزه میکنن و باعث شد که یه جنگ داخلی در ایران پیش بیاد. خب برداشت چیه که روابط بین مجاهدین با عراق چی بود؟ اونجا پایگاه داشتن یا پایگاه نه پایگاه ها متحد شده بودن با رژیم عراق. خب حقیقت اینه که این فتوا هدفش زندانی ها بوده که در زندان های مختلف کشور زندانی بودن و تو جنگ نبودن اون موقع که مبارزه نمی کردن، بلکه اکثر اونا از چند سال قبل زندانی شده بودن. توضیح داری چرا این فتوا هدفش اینا بوده، اینا رو مورد هدف قرار داد؟ چیزی که به عنوان میگن بهش دشمن ایدئولوژی اونا میگن و این اینجوریه که سعیشون اینه که اینا رو از بین ببرن دیگه. تمام این دشمن ها با این ایدئولوژی هایی که زده ایناست خطرناک نباید باشه. همچنین نامیده شده که اسپورده شده که نه گفته میشه که یک فتوای دیگری هم صادر شده. ما ندیدیم، نه کتبی دیدیم، نه اصلا اطلاعی داریم که واقعا وجود داره یا نداره، اما گفته میشه، نقل قول میشه که یک فتوای دیگه هم وجود داره، اونم با فاصله کم بعد از اولیه، حالا با اختلاف چند ماهی. نه من رفتم نگاه کردم، بررسی کردم، هیچی پیدا نکردم که حاکی بر این باشه.
Om vi då tänker, nu har vi
inte
den
framför oss.
Den här fatwan från 28 juli.
Men målet är 28 juli 1988.
Har du någon uppfattning om
stämmotet och bärdåstet då? چی هست که آیا واقعا خمینیه که اینو نوشته یا فکر میکنیم که نه کسایی دیگه چیز دیگه گفتن؟ نه تا اونجا که من میدونم، من که نمیتونم گارانتی بدم که این اصله، ولی اینجوری شنیدم، مگر نگه همچین تأثیری نمیذاشتش، کار کردش انقدر نبود. خب نشنیدی جای چیزی؟ نه، ولی براجع به خود متنم هیچ وقت این نبوده که کسی دیگه ادعا کنه که نه این درست نیستش، یعنی اعتراضی وجود نداشت.
در مورد این منتظری
چجوری گرفته شد وقتی که اون موقع که اومد بیرون از طرف دیگران؟ نه دقیق نمیدونم، ولی یه برنامه تبلیغاتی بود از طرف که گروه مجاهدین خلق رو اعلام کردن که گروه تروریستی هستن، به طور بین المللی اعلام کردن. خب اون موقع در خیلی به اون بازم بودن کسای دیگه غیر از منتظری که مخالف محتویات این بودن و اعتراض کردن. دقیقا الان نمیدونم در مورد استبدادش و اینا، بله بیشتر از منتظری هم بودن، چندین نفر بودن از آیت الله های اون موقع که شک داشتن، تردید داشتن که به این ایده های خمینی ولایت فقیه، چون چیزی که برداشت سنتی شیعه ها بود این بود که آدم باید منتظر باشه این امامی که نیستش بیادش، تا حالا اون بیاد این قدرت سیاسی از طرف سکولاریزه، اونایی که سکولاریزه هستن باید باشه، یعنی حالا شاه اگه پرزیدنت رئیس جمهور یا چیچه گفت فقها یا اون عالمای دینی فقها، و یعنی انتقاد مثلا میتونستن بکنن اما نه اینکه از قدرت استفاده کنن و اجرا کنن. خمینی برگشت برای خودش درست کردش که قانون باید از اون اطاعت بکنه، قوانین اسلامی رو، بلکه علی‌رغم این که فقها عمل کرده اونا این بود که انتقاد بکنن از این قدرت هر وقت که لازمه، و این نقش این آیت الله های سطح بالا داشتن، مقام بالا، اونایی که میتونستن قانون رو تلقی کنن در تمام این مدت ها، ایام ها، چون شیعه ها اقلیت بودن، یعنی همیشه سنی ها بودن که اکثریت بودن و اینا باید تابع اونا می بودن. حالا اینجا این دینشناس های شیعه که بسیار با قدرت بودن در داخل گروه، و اونجا تصوراتی وجود داره که میگن باید یک قدرت و حاکمیت مذهبی وجود داشته باشه، به این میگن مرجع تقلید. کسی که نداشته باشه دیگه هیچ کمکی هم بهش نمیشه، و اون موقع بالاترین آیت الله چی؟ خویی در نجف بوده که بالاترین بوده. فلوت باساره؟ تو ترول هتان، انجا تو شهرهای سوئد ماری استاد، اونجا میتونست آدم ببینه از آیت الله خویی عزیز چی؟ علی سیستانی، یکی دیگه علی سیستانی، و بعد نجفیان، اینا طرفدار این سیستم خمینی نیستن. وقتی که خمینی این تغییرات رو انجام داد به عنوان رهبر کشور و بالاترین قدرت کشور، نظر تو این بود که فتوای اون اون موقع یعنی باعث شد که قدرت بدون حد و مرز بهش بده دیگه، اهمیتش انقدر بود. بله درسته، ولی این توی وضعیتیه که این سیستم رو زیر علامت سوال بردن، و برای همینم اون باید دفاع میکرد از سیستم خودش نساده کرد. متوجه است وقتی که این اعدام ها انجام شد تابستون 88، مقامات ایرانی چه واکنشی نشون دادن بعدنش؟ آیا به طور باز و استقبال کردن، قبول کردن، یا صحبتی بود تا اونجا که تو آگاهی داری؟ نه، من اینا رو یاد داشت کردم، یعنی به این معنی که از منابع ایرانی به من خبر رسیده از همون موقع 88. بله 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 که اعدام داره رخ میشه، بله بله، و حتی همین طرفدارای منتظری هم که اعدام شدن به هم خبر رسید همون موقع. خب در بعد در طول زمان چی؟ آیا تغییراتی به وجود اومد واسه این رو رؤسای مملکت اسلامی یا چیزی؟ نه،
نه جواب بعد از اون نبود.
نظر اونا الان چیزی میدونی چی هستش؟ نه اونم نمیدونه. یه سوال تکمیلی از طرف من. در مورد که آیا این فتوا اصل بوده و آیا از طرف خود خمینی صادر شده، اون موقع تو گفتی که تا اونجا که تو میدونی زیر علامت سوال برده نشده. بله، من نمیبینم جای علامت سوال یا اینکه تأثیری نداشته باشه رو تأثیر شک بخواییم بکنیم. ما تو کیفر خواستمون و تو محله شرح واقعه دیدیم اینو و میگیم که خمینی خودش نوشته این. میدونی چجوری این چاپ شده یا پخش شده یا بیرون اومده؟ آگاه هستی اون زمان چی میدونی اصلا در مورد این؟ چجوری به در دسترس دیگران قرار گرفت؟ چجوری به گوش دیگران رسید؟ از چه طریقی؟ خب طبق معمول قانون با چاپ شن اینا، ولی ندیدم دقیقا خواستن اینو ندیدم، ولی خب به گوش من رسید که وجود داره و بوده تو دستگاه های دولتی و عموم هم بوده. حالا چجوری نمیتونم بگم چون من خودم ندیدم. پس تو ندیدی این فتوا رو که چاپ شده باشه؟ نه. مگه نه کجا چاپ میکنن اینا رو منتشر میکنن؟ بله، یه روزنامه است دیگه، روزنامه خاصیه، روزنامه رسمی کشور که هر تغییری تو قوانین اساسی کشور پیش بیاد باید اونجا نوشته شده باشه. درسی آقا محسن باشه.
دوست زنها تموم شد صحبت سوالاتشون. این سوالی که جوابی که شما گفتین توی مجامع رسمی عمومی چاپ نشده، خود بیشتر توضیح بدید. بعد اشاره کردیم به مقدار توضیح بیشتر بین که چجوری منتشر شد توی روزنامه رسمی کشور. مگه معمولا اینطوری مگه فتوا صادر بشه تو روزنامه رسمی کشور منتشر میکنن؟ فتوای خمینی جمع شده، اگه فتوایی داده جمع شده، همه جمع‌آوری شده در یک، در چند جل خونه دارم فتوای خمینی رو، نه تو خونه دارم. اغلب مسئله این هستش که میگن فتوای ساده داده، فتوای در مورد مسائل فرایض دینی فتوا داده، در مورد در اینجور مسائل فرایض دینی فردی شخصی اینجور موقع فتوا داده، نه مسائل خیلی بزرگ، مسائل اتیکتی اخلاقی. شما از دانش خودت که اگه بخوای اطلاع داشتی نسبت به دانش، با توجه به آیا این اعلام شده بود، اعلام رسمی شده بود این فتوا در یه روزنامه مخصوصیه که این گفته میتون روزنامه رسمی کشور، تو سوئد اسمش پستو چین، ولی ما میگیم روزنامه رسمی کشور با منتشر میشد قاعدتا و تمام دنیا میتونست ببینه اگر منتشر میشد. پس من حرف شما رو اینطوری میفهمم نسبت به دانش آگاهی شما، پس این یه مثل که استثناءه در مورد این فتوا. مگه اجباریه یه فتوا باید منتشر بشه؟ باید منتشر بشه؟ من فکر نمی کنم که بای نه، من ندیدم این فتوا رو، ندیدم که اینطوری بهش استناد شده باشه. من ندیدم، میگم منتشر نشده، به اجرا در اومده بلا فاصله به جنگ منتشر کنن. نسبت به دانش و آگاهی شما میشده هم چیزی میشه اتفاق بیفته، میشه اتفاق بیفته که منتشر نشه ولی اجرا بشه؟ یعنی منتشر نشه ولی اجرا بشه. مورد دیگه هم بوده که یه فتوای منتشر نشه ولی اجرا بشه. میشه هم چیزی؟ جرات نمی کنم به این سوال جواب بدم اینطوری. من باید من اگه بخوام این یه موقعیت خیلی رسمی داشته یا شایدم محرمانه بوده، نمیدونم شایدم محرمانه بوده این فتوا. میفهمم شما بیشتر از این نمیدونی در مورد فتوا. دادستان یه سوالی دارن، یک سوال تکمیلی. همین اواخر همکار من از شما سوال کرد، شما گفتی که شما من از این فتوا اطلاع پیدا کردم. یادت میاد که تو خودت چه تاریخی چه موقعی از این فتوا مطلع شدی، از محتواش مطلع شدی؟ کی من یادداشت کردم، هر روز یادداشت میکردم. من کتاب خاطرات روزانه حتی 80 از این مرد من تنظیم کردم تو تمام یادداشت های 88. ولی منبعش رو یادم نیست نوشته باشم، منبعش رو ننوشتم. که مثلا یادم نمیاد که تو جرایت چاپ شده باشه، پس شاید هم مقامات دولتی اینو محرمانه نگه داشتن که به اطلاع شما نرسیده. بعدش از فتوا اطلاع پیدا کردم، بعد از اینکه اعدام انجام شده بود. چه تاریخی مطلع شدی شما از من؟ 88 اتفاق افتاده. خب ولی من بحثی گفتگوی بعدش ندیدم در این مورد. تو کی متوجه شدی که این فتوا بود، صادر شده بود، وجود داشت؟ تو به یاد داشته خودت؟ نمیدونم. نه من ندارم جایی یادش کردم که کی فتوا رو. شما قبلا گفتی یاد داشت برمی داشتم هر روز. 88 هم یادداشت برمی‌داشتی هر روز، یادداشت می‌کردی از اعدام و در مورد فتوا هم حتما اسم بردین که نوشتین قبلا. میگم از منابع ایرانی شما کدوم ها بودن که به شما گفتن؟ رسانه ها بودن منابع شما؟ آره منابع من رسانه های گروهی بودن، رسانه های جمعی میدیا، که اونایی که مخصوصا در سطح جهانی پخش میکردن، منتشر میشدن. یعنی اون موقع خیلی خیلی اقدامات تبلیغاتی خیلی زیادی هم میکردن در مورد ایران. پس ما اینطوری بفهمیم که شما این گزارش های روزمره رو میگرفتیم و خودتون هم میخوندیم و یادداشت میکردم. آره میخوندم و یادداشت میکردم گزارش روزمره. این قضیه اسلام خیلی بزرگی، فقط در مورد ایران که نیست، خیلی مسئله دیگه هست تو دنیا اتفاق میفته به طور کلی. نوبت صحبت رو میدیم به کنت لوئیس، وکلای شاکی و شهود. من میخوام دادگاه به من کمک کنه. من دو سه صفحه 209 فتوا رو میخوام بذارم رو صفحه نمایش. بهم کمک کنیم بذارم صفحه نمایش، صفحه 209 فتوا. متاسفانه به صورت کاغذ مکتوب ندارم، ولی بعضی موقع روی صفحه نمایش خود سخت میشه آدم بخونه، ولی بزنیم یه کاری میکنیم که قابل خوندن باشه، بزنیم بیاریم صفحه نمایش. منافقین یعنی نفاق میاندازن و معنی منافقین رو از دهان خمینی تعریف کرد. اولین سوال من نسبت به این، الان شما داری نگاه کن خودت، من اینطوری فهمیدم که این فتوا معمولا گفتی که یه سوالی میکنن بعد مرجع جوابی که میده میشه فتوا. من اینجا نمیبینم کسی اینجا که ننوشته که خمینی به سوالی جواب میده، اسم سوال اینجا نیست اصلا، ولی این مثلا به صورت ضمنیه دیگه، ضمنی گفتن منافق چیه حکمش، اینم جواب داده. این ضمنی سوال فرم کار اینه، مثل جوابی سوال میمونه این. الان بعد ما خیلی زیاد بحث کردیم در مورد این که در این دادگاه که در مورد این که اینو مثل یه حکم تلقی کنیم یا فتوا تلقی کنیم چی؟ و شما خود توضیح دادی که فتوا معمولا به طور ساده یه مرجع جواب میده به یه سوال، اون میشه فتوا، و ممکنه یه مرجع دیگه یه جواب دیگه ای داده بشه به همون سوال. یعنی میخوای بگی که یعنی یه فقیه به یه سوال جواب میده و ممکنه یه فقیه دیگه یه جواب دیگه ای بده، یه درک دیگه ای داشته باشه، یه برداشت دیگه ای داشته باشه. دقیقا همینطور بوده به طور سنتی، اینطوری بوده در دنیای شیعه، اینطوری بوده که هر مرجعی از تئوری جواب میداده. ولی در مورد خمینی اون میتونه کاملا قابل، چون رسما فتوایی صادر نشده از طرف امام غایب، از طرف نماینده امام غایب صادر شده این فتوا. میشه گفتش که بالا دست مراجع قدیمی بوده، گفتی رهبر دیگه، منظور رهبره. ببین رهبر با مرجع فرق میکنه که مقداری، مگه نه؟ مرجع، بله مرجع در درجه اول، یه رهبر یه کلمه ایرانی فارسیه، مرجع ریشه عربی داره، بیشتر توی ریشه در مسائل دینی داره مرجع. پس شما میگین خمینی نماینده امام غایب، امام دوازدهم و رهبر، یا آره رهبر، من میگم رهبر، یعنی این که پس یکی بی از مراجع نیست، پس خمینی نه رهبره. اصلا این مزیتش بر اینه که دیگه وابسته به قبایل و عشایر و اینا نیست دیگه، وابستگی قبایل عشایری از بین بردین، یعنی دقیقا وارد قانون اساسی میشه و عملکرد داره. من اینطوری برام توضیح دادن که یه حکم میتونه تفسیر کرد یک حکم یا اینکه فرمانه، به من اینطوری گفتن یا حکم یا فرمان، یه فرمان. یعنی فتوا رو تو نمیتونی زیر سوال ببری، پس فرمان یا حکم نمیشه فتوا. ببین اینطوری که حکم چندین معنی مختلف داره، حکم و ریشش از حکومت میاد، از حکومت کردن میاد، حکم حکومتی، این مثل بر اساس مقررات و قوانین باید اجرا بشه. این رفتی به کی اینو میگه نداره، کی اینو صادر میکنه نداره. به طور عام میتونیم بگیم یه حکم صادر شده. در این مورد به خصوص سیستم خمینی که خمینی ایجاد کرده این سیستمو تو ایران، وقتی ایشون یه همچین متنی رو صادر میکنه، یه همچین متنی که اینجا هست، پس یعنی میتونیم بگیم که این یه ارزش دیگه نسبت به منتظری یا سایر مراجع داره، این خیلی بالاتر از حرف دیگرانه. دقیقا طبق قانون اساسی طبق قانون اساسی ماده چهارم یا پنجم قانون اساسی این میگه که بزنیم بهتون بگم ماده چهار و پنج قانون اساسی ماده پنج قانون اساسی تا موقعی که امام زمان امام غایب برگرده همه هر مطلبی تمام مسائل دولتی حکومتی در جمهوری اسلامی بایستی از لحاظ عدالت روحانی مدرن باشه و مؤثر و کارایی داشته باشه که مربوط میشه به فقها که فقهایی که مردم اونا رو قبول داشته باشن. یعنی این تعریف خمینی این الان اینجا، یعنی این یه موقعیت بخصوصی در قانون اساسی داره. ولی در این فتوا اگه نگاه کنیم میشه استناد کرد به این که یه قدرت و اختیار دیگه صحبت میکنه، میگه چی؟ که اینا اگر اینا راجع به نفاقشون سابق قدم بمونن در تمام سراسر کشور محارب باید محسوب بشن. و این تفسیری آیه قرآنه، این که کسی که حکم اعدام براش صادر میکنن که کسایی که خطای جرم دینی مرتکب شده باشن تو عربستان سعودی تو دادگاه اونا، این اسم نام محارب رو میاره، پس بنابراین حکمشون اعدامه. محارب یعنی به خودم مرسی. پس این چون میگه که این یه حکمی برای دادگاه میگی که دادگاه ها منافقین مجاهدین رو که ایدئولوژی خودشون رو ول نمی کنن محارب هستن و بایستی اعدام بشن، اینو میگی؟ بله درست درست. من اینطوری فکر میکنم، خودم تو دنیای خودم اینطوری فکر میکنم. آره تأثیرش بالاخره همین بوده، تأثیرش همون بوده، به خاطر اینکه دولت و مقامات دولتی زیر این قدرت ولایت فقیه هستن. فکر نمی کنم در این مسئله به جایی برسیم دیگه. شما خودتون گفتین که مجاهدین از لحاظ ایدئولوژی دشمنی ایدئولوژی داشتن با رژیم. ما قبلا یه دونه کارشناس دیگه داشتیم، او به نظر او مهمترین جنبه این بود که درک مجاهدی مهمتر بود یا درک سیاسیشون کدومش حکم سیاسی بوده مذهبی بوده دینی بوده. وقتی آدم از این اون منافقین استفاده میکنه، محارب استفاده میکنه، از این الفاظ این استفاده میکنه، بیشتر پس بر مبنای اصول دینی و مذهبیه تا اینکه سیاسی. نظر شما چیه؟ مطابق با حرف و ایده خمینی در مورد دین بایستی در مورد باید اجرایی بشه، باید اجرا بشه، در سیاست وارد بشه، دقیقا سیاست بر اساس مسائل دیگه باشه، سایر ارزش‌های دیگه باید کنار گذاشته بشه، باید در تفسیرش و کاربردش بایستی متخصصینی که هستن باید استفاده کنن از این برداشت. و این فرق بین ترمینولوژی سیاسی با دین دیگه اینجا وجود نداره اصلا. خب این منظورش اینه که قوانین دینی بایستی در سیستم اجرا بشه، مستقیم تو سیاست باید دین دخالت داشته باشه. اینطوری بگیم اگر که بخوایم توجیه کنن چجوری میتونیم چپا رو اینا اعدام کردن، اونا چجوری میتونیم توجیه کنیم؟ اونا که منافق نگفتن به چپا، اینو چی میگی؟ من معمولا مجاهدین اونا رو اصلا مجاهدین رو چپ حساب میکنن معمولا. ما خیلی از این حرفا زیاد شنیدیم تو این دادگاه، من الان یادم نمیاد ولی به ما میگفتن مرتد بهش میگفتن اگر مرتد بهش میگفتن برای چپیان گفتن مرتد منافقین میگفتن منافق منافق این هستش که آره مسلمون کاذب دروغی میگه من مسلمونم این حزب کمونیست اگه در نظر بگیم اینا رو اینا رو به عنوان مرتد و چپ و مرتد میگفتن آتئیست و مرتد میگفتن چپ ها رو ولی شما هیچ درکی داری از این که انگیزه ایدئولوژی که سیاسی بود یا این که سیاسی بود یا دینی بود یا مشکله من میگم نباید فرقی بذاریم بین دین و سیاست اینجا چون خمینی سیاست رو از چشم دین میبینه دین رو وارد سیاست کرده یعنی میگه که یه ایده دینی میتونه ایده سیاسی بشه از طرف خمینی میشه اینو اینجوری دید در سیستم انتخابات میشه دید اینو که انتخاب یه نفر کاندیدا هستش ربطی به احزاب نداره فردیه کاندیدا فردیه نمیتونه اصلا احزاب سیاسی داشته باشه آدم اونجا به سیستم انتخاباتشو نگاه بکنی سوال آخری من بعد مطرح کنم یه خورده ممکنه به نظر اون عجیب غریب بیاد این سوال وقتی که در تبعید تو فرانسه بود تو پاریس بود خمینی قول داد در ملای عام من میام با همه وجود همکاری میکنم مجاهدین کمونیست ها تمام احزاب بیان من قبولشون دارم هر کی که مخالف شاه وقتی پاش به مملکت به قدرت رسید همه میدونیم چیکار کرد حمله کرد همه به همه اینا حمله کرد یه بار ازش پرسیدن چطور شد شما که قبلا اینو گفتی در ملای عام گفتی من تمام این احزاب سیاسی رو قبول میکنم الان چرا این کارو کردی پس چطور شد پس چرا این کارو نمیکنی الان و نکردی این کارو خودش ببین چی جواب داد خمینی اگه درست فهمیده باشم ارجاع داد به یه مفهوم تقیه گفت من تقیه کردم اون موقع آقا این تقیه که خمینی کردیم تقیه یعنی چی؟ تقیه میدونم خمینی چجوری تقیه کرده برای ما توضیح بدین چجوری تقیه کرده چرا وقتی حرفشو عوض کرد این چجور تقیه هست تقیه یه کلمه واژه خیلی قدیمیه در مورد در شیعه اسلام هستش که اینا چون همش اقلیت بودن همیشه زیر دست سنی ها بودن شیعه ها بعد اونا گفتن که اگر تهدید شدی اگر مورد تهدید قرار گرفتی و بگو نه در ملای عام نگو من شیعه هستم بگو نیستم از لحاظ اخلاقی اشکال نداره بگو نیستم اگر ضرورت پیش اومد بشکن اینو اگه موقعیت اضطراری بود بگو نه من شیعه نیستم تغییر کن این یعنی میشه گفتش که احتیاط کن نگو در این مورد میشه گفتش که خمینی ببین خودش اقرار کرده من دروغ گفتم خمینی درسته ولی گفت ضروری بود وضعیت اضطراری بود من بایستی اینجا میکنم و خودشم تفسیر کرده این واژه رو و یه خود عجیب غریب هم استفاده کرده از لحاظ سیاسی به کار برده اینو پس هر کسی میتونه از مسلمان ها طرفدار خمینی باشه پس همین تقیه میتونه پس تقیه کنن دیگه اینطور که شما میگی من البته اون که کرد این کارو یعنی میون برزد کار حرف خودشو پیش برد بیم این این اینو اینو میاره به عنوان سیاسی، تغییر رو به عنوان سیاسی استفاده میکنه نه مذهبی. و از اولم که تغییر اینطوری به فکر نکرده بود که از تغییر اینطوری استفاده کنه، ولی خمینی در واقع از اسلامی ازش استفاده سیاسی کرد. من نمیخوام مسلمانان شیعه رو اینجا محکوم، من میخوام تفسیر خمینی رو بر شما بگم. این تفسیر خمینی بوده، پس تمام طرفداراش هم همین کارو میتونن بکنن دیگه. امروز تغییر کنن همه. علی خامنه‌ای فکر نمیکنم اینطوری به این کارو این حرفو بزنه، فکر نکنم. ولی در این حال در داخل یک گسترش پیشرفتی در داخل رژیم بوده، تغییراتی شده، یه مقدار قانون اساسی هم یه مقدار تغییر کرده. این جماعت فقها چون یک کمیته به خصوصی رهبر رو انتخاب میکنه، چندین رهبر هستن که یه رهبر انتخاب میکنن. آخرین یه سوال آخری دارم. معمولا من اینطوری اگه فهمیده باشم، فتوا بعد از کسی که این فقیه فوت کرده باشه پس دیگه اعتبار نداریم، درسته؟ نه فکر نکنم. نه. من چون خودش به فتواهای قبلی استناد میکرده، فکر میکنم جعفر صادق مثلا فتواهایی داشته که شیعه جعفری، اونا استناد میکنن به فتواهای قبلی، جمع‌آوری کردن، فتواهای قدیمی رو جمع‌آوری کردن هم. که هنوز هم که به عنوان منبع استفاده میشه ازش. نه باطل نمیشه، نه درست نیست که بگیم فقیه رفت فتوا میره. میگم توجیه اون ولی فقیه توجیه کرده که ازش استفاده بکنه، از قدرت استفاده کرده. میرش کنی حالا اون نمیدونم هر تفسیری داشته، ولی کنی من سوالی ندارم.
گیتا هادین بیماری شاکی ها دیگه چند تا سال تو گفته که وقتی که فتوا صادر میشه کتبان یه جایی چاپ میشه، آیا اون در دسترس عموم هم قرار میگیره از طریق دیگه یا چجوری میکنن؟ از کجا مردم عموم بفهمن که فتوای صادر شده؟ بستگی داره که هدف اون چی هست این فتوا و صادر کنندش. اکثر دقیقه معمولیش به اون داده میشه که سوالشو کرده، ولی در این مورد چون عمومیه، سوال عمومیه، با این افرادی که تو زندان ها هستن چه کار بکنیم؟ یعنی یه سوال خاص در مورد شخص خاص نیست. آیا میشه اینجوری باشه که شفاهن آدم اعلام کنه یه فتوا رو؟ بله، تو اون آسان ترین کیس ها که حضوران شفاهن اعلام میکنه آدم. مثلا تو این انجمن شیعه های ترول هفته مریستان که کمک لازم داشتن، مشکل داشتن با محل دفن اینا که مال اوگاندایی ها که نمیخواستن مسلمان ها که تو تابوت باشه، اونا هم قانونشون بود که تابوت باید باشه. خب اون موقع سوالو فرستادن واسه این آیت الله خویی در نجف عراق، از اون نظر پرسیدن، اون گفت بله یه سوراخ بکنین توی این درش. ما این شد فتوا یا فتوا میخند. یعنی میتونه اینجور باشه که از طریق نماز جمعه که پخش میشه تو تمام رسانه ها بخونه آدم نفرت داره. بله اونم امکان پذیر. نمیدونم در این موردی که شما نشون میدین این کارو کردن، ولی امکان پذیره. بله امکان پذیره، اگر که از لحاظ سیاسی درست باشه این کار انجام بدن. خب درست. آخرین سوال، خودت هم گفتی یاد داشت میکردی، یاد داشت چای روزانه که از رسانه ها منابع بهت میرسید. بله. چجور کدوم نوع رسانه ها در از ایران به خبر میدادن؟ اونایی که رسمی بودن؟ بله اون رسمی ها، روزنامه در درجه اول، روزنامه ها. بعد گوشم میکردم رادیو، ولی اون موقع مال ایران نبود، بلکه از جاهای دیگه، مناطق دیگه. پس یاد داشت های تو در مورد زمان 88 از منابع موثق رسمی ایران هست. بله بله. اون تو از این موجای کوتاه میفرستن، از مثلا کویت میفرستن. یه سوال دیگه یادم اومد، بقیه سوال نداره. نه چیزی که من دیدم تو نوشته های تو در بود 88 که در بود این پرونده است، یه نامه ایه که مسعود رجوی به جنرال سکرتر سازمان ملل فرستاده، از خط خودش هم مسعود نوشته اون شخص دستور داده که مجاهدین رو اعدام بکنن. آیا ممکنه این باشه؟ این یه چیزی از چیزایی که به گوش تو رسید. من میدونم که این شخص رئیس رهبر مجاهدین بوده اون موقع. ممکنه گزارش به تو هم مثلا به عراق داده باشن، اونا هم به شما. یادت نمیاد؟ نه، این که من خواستم این یاد داشت کرده باشم ندارم، ولی ممکن. وکیل مدافع ما که سوال نداریم، ولی حمید معمولا سوال داره. یه استراحت بگیریم، 15 دقیقه استراحت، بعد برمیگردیم. این دفعه شما باید
دادگاه به مدت یک روب وقت تنفس اعلام کرده است.
سوالی نیست. خب پس بی خودی استراحت گرفتیم. آن پول زده و حال جلسه امروز به خاتمه رسید و هیچ کسی دیگه سوالی نداره. یان یربه خیلی ممنون که تشریف آوردی، شهادت دادی، به سوال و جواب بسیار متشکر، سپاس. نم کاغذ شما اگه درخواست مطالبه پولی میکنی باید بری پایین. ما اینجا می نویسیم برای پایین رسپشن، شما میرین قسمت پذیرش، اونجا میرین اونا اون مخارجی رو که می خواهی جبران می کنی. مرسی. خدا شد. فردا قرار بود نباشه ولی فردا هست. جدید با بازپرسی از عبدالرضا شباب شکوهی، اگه درست متوجه شده باشم، از انگلیس میاد فردا 9 صبح. فرست فردا جمع میشیم. مرسی برای امروز، خدا حافظ. همگی هی.